أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث مرحوم آخوند خراسانی در حجیت ظواهر است. مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماید که اگر ظهور ظواهر بالقطع برای شما ثابت شد، این حجیت ظاهر دچار چالش نمی شود. آیه‌ای یا روایتی ظهور داشت برای متفاهم عرفی و هر کسی که سررشته ای از آیات و روایات و ادبیات و عرب داشت، این آیه و روایت رو دید، یک معنایی از این آیه و روایت تبادر به ذهنش پیدا کرد و بعد قاطع به این ظاهر شد. فرمود احل الله البيع و حرم الربا. هر آدمی که سررشته از ادبیات عرب داشت گفت احل الله البيع و حرم الربا، ظاهر معنا این هست. و این ظهور را قطع بهش پیدا کرد. یعنی چه قطع بهش پیدا کرد؟ یعنی گفت محاورات و عرف با فهم کلمات عرب این معنا به ذهنش تبادر می کند، این ظاهر میشه حجت. حرف آخوند رو داریم میزنیم ما. اما اگر قطع پیدا نشد به این ظاهر، این ظهور، شما احتمال میدی قرائنی و دلائلی پیدا شود و این معنا رو تأویل ببرد. اینجا چی؟ آیا باز حجت؟ مرحوم آخوند خراسانی می‌فرماد در جایی که شما یک ظهوری رو مشاهده کردی، به ذهن تبادر پیدا کرد و احتمال می‌دی یک قرینه ای باشد و این رو تبیین کنه، قرینه ای هم پیدا نکردی ولی احتمال میدی، اینجا با اصالت العدم این احتمال قرینه رو بردار. وقتی احتمال قرینه رو برداشتی چی میشه؟ شما میشی و این ظهور، تمسک به این ظهور بکن و این معنای ظاهر برای تو حجت است. پس تا اینجا چی گفت مرحوم آخوند؟ اگر معنای ظاهری رو قطع پیدا کردی عمل کن، اگر احتمال وجود قرینه میدی خب میری یه سرچ میکنی، یه نگاهی میکنی پیدا نکردی، ولی احتمال هنوز تو ذهنت هست. برای اینکه ذهنتو پاک کنی از این احتمال، اصالت العدم رو جاری کن و این قرینه احتمالی را بردار. خب پس قطع پیدا کردن به ظاهر حجت شد، احتمال قرینه دادم با اصالت العدم برداشتم. اما یه قسم سومی هست و اون چیه؟ که معنایی به ذهن شما تبادر پیدا کرد به معنای ظاهر، اما یه چیزی وجود دارد که اون چیز رو احتمال میدی قرینه صارفه باشد. یه آیه‌ای هست، یه روایتی هست که به گونه ای سخن گفته احتمال میدی این قرینه صارفه از معنای ظاهر باشد. اینجا چی؟ ایشون میفرماد این قسم سوم متاسفم. مگه این با قسم دوم چه فرق میکنه؟ قسم دوم تو اصلا قرینه ای پیدا نکردی، اصل عدم ازلی رو جاری کن، خیالت راحت کن. با اینکه قطع هم نداری به ظهورا، همین به ذهن تبادل پیدا کرده، احتمال قرینه ای هم میدی اما پیدا نکرد، خب اصالت رو. اما قسم سوم اینجور نیست. قسم سوم یه آیه ای هست یه روایتی هست، احتمال میدی این قرینه صارفه باشد از اون معنای ظاهر. و این دیگه کلام رو که یک ظهور داشت، این کلام رو مجمل کرد، دیگه قابل استناد نیست این ظاهر. قسم چهارم، مرحوم آخون میگه یه معنایی به ذهن تبادر پیدا کرد، یعنی متفاهم عرفم از این کلام این معنای ظاهر بود، اما تو دلت بلرزه. دو دلی احتمال خلاف این معنای ظاهر رو میدی، گفتیم دیگه نص با ظاهر فرقش همینه دیگه، احتمال میدی که این معنای ظاهر تو معنای لغوی یه چیزایی پیدا کنی مراد این نباشه، اشتقاقات اصغر، اشتقاقات اکبر. شما وقتی قره رو میبینید چند تا معنا داره، وضعت چند تا معنا داره، دوتا معنای متضاد. این وضعت با علا متعدی بشه به معنای نهادنه، با ان متعدی بشه به معنای رفعه است. وضع ان امتی تسعه یعنی رفع ان امتی تسعه، با ان متعدی شده. اینجا بحث لغوی است، آقا با این تعابیری که اهل لغت پیدا کرد میگه من میتونم مظنه ببرم. قسم چهارم ها که یه معنای ظاهر و تبادری به ذهن داره، اما تو مباحث لغوی دچار اختلافات شدی و مظنه میتونی پیدا بکنی، اینجا چی کار کنم؟ قسم چهارم هم میگه این ظاهر قابل استناد نیست. چرا؟ برای اینکه تو مظنه داری. خب آقا چرا ما مظنه داریم؟ مگر معانی حقیقی رو اهل لغت نمیگن؟ نه خیر، اهل لغت معانی لغوی رو نمیگن، استعمالات رو میگن. لغت موارد استعمال رو میگه، معنای موضوع له نمیگه. میگه آقا وضعت دو تا در دو تا معنا استعمال شده، یکی به معنای نهادن، یکی به معنای برداشتن، اما نمیگه کدامش معنای حقیقیه کدامش معنای مجازیه، نمیگه اینا مشترک لفظیان مشترک معنویان، اینها رو نمیگه لغت. چون نمیگه ظن تو حاصل میشود، مظنه داری. آیا مظنه حجته؟ ظن حجته؟ مطلق ظن حجت نیست. چه ظنی حجته؟ ظن خاص. پس مرحوم آخوند خراسانی چی گفت؟ فرمود من این حرفی که اینا میزنن که قرآن ظواهرش حجتیست قبول نداره. چه ظواهر قرآن، چه ظواهر روایات، اگر قطع به اون ظاهر داری این حجته. یعنی چه قطع به اون ظاهر داری؟ یعنی یک معنایی ظهور دارد از لفظ که احتمال غیر اون معنای ظاهر را نمیدی، تو قطع داری به این معنای ظاهر. خب اینجا ظاهر حجت است. حالا یه چیزی تو ذهنتو میاد که این که قطع دارن این نص نیست، در نص من قطع دارم. اینا بگذارید ما این بحث ظاهر رو تا دو سه دقیقه دیگه حرف آخون رو بزنیم، و وقت امروز من فرق بین نص و ظاهر رو براتون توضیح میدم. اما این حرف آخون منعقد بشه، پس اگر شما ظاهر را یعنی ما هو المتبادر به ذهن را قطع بهش داری، این حجت است. اگر قطع نداری، آقا یعنی چه قطع ندارم؟ یعنی احتمال میدم یه قرینه صارفه ای بیاد این ظهور را معناشو برگردونه. خب میری میگردی، آقا پیدا نکردم، میگه اصل عدم ازلی اجرا کن. اصل عدم ازلی اجرا کردم، حالا چی؟ میگه اون ظاهر برا تو حجته، ولو با اصل اجرای اصل عدم ازلی در مورد احتمال قرینه. پس به قطع بود حجت بود، به احتمال قرینه بود با اصل عدم ازلی، اینجام حجت شد. قسم سوم، یه روایتی هست، یه آیه‌ای هست که احتمال میده قرینه صارفه برای این معنای ظاهر باشه، اینجا نه، اینجا بحث تو قرینیت الموجوده، یعنی میگی این آیه ممکنه قرینه صارفه باشه. این هنرش چیه؟ اون ظاهر رو میکنه مجمل، اون آیه و روایت میشه مجمل، قابل استناد به این ظاهر نیست. این قسم سوم. قسم چهارم، شما تو دلت میلرزه از این معنایی که تبادر کرد به ذهن، میری تو لغت میگردی مظنه پیدا میکنی، میگه چرا مظنه؟ خب تو لغت آدم یقین پیدا میکنه. میگه آخه اهل لغت معنای حقیقی و مجازی رو توضیح نمیدن، میگن تو این معناها استعمال شده. چون معنای حقیقی و مجازی نمیدن، ما مظنه داریم معنای اول حقیقی، معانی بعدی همه مجازیه. مظنه داریم، قطع نداریم دیگه، از صحاح که بالاتر نداری که. میگه این عین در این معانی استفاده شده، قره در این معانی استفاده شده، وزعه در این معانی استفاده، فرهنگ جامعه رو برید ببینید، میگه اینا در این معانی استفاده شده، نمیگه که کدوم حقیقی کدام مجاز. خب حالا تو میگی مظنه دارم، اولین معنا که میکنه حقیقیه، بقیه مجازی. خب با مظنه دیگه به این ظاهر عمل کنم دیگه. میگه مظنه یعنی زن، به زن عمل کنی؟ میگم بله. میگه مطلق زن که حجت نیست، فقط زن خاص حجت. پس قسم پنجم که به کمک لغت من میخوام ظهور رو ثابت کنم، این لغت فقط زن آوره، قسم چهارم، بله قسم چهارم، این قسم چهارم زن آوره به وسیله لغت، و این زن مطلقش حجت نیست. خب حرف آخون زده شد. آخون تا اینجا چی گفته؟ گفته ظواهر کتاب و قرآن حجت، ظاهری که به قطع ثابت بشه حجت، ظاهری که به اصل عدم ازلی قرینه رو برداری اینم حجت. دو تا ظاهر دیگه داریم که اینها یکیش مجمل میشه که قرینیت الموجود باشه، یکی هم به زن به معانی لغویست. پس این ظاهر دو نوعش حجت، دو نوعش هم حجیت نداره. خب حالا یه بحثی رو دیروز عزیزان ما گشودن که آقا اصلا ماهیت ظاهر با ماهیت نص چه فرق میکنه؟ ببینید راه‌هایی دارید، اما آیا با لغت؟ لغت رو داری میگی؟ آخه ببینید شما بحثتون توادره، میخواید ببینید این که متبادر شد، این متبادر به ذهن تهافت پیدا کرد با معانی لغوی. یعنی این معنای مثلا مثال والعصر، گفتید که آقا این ظاهراً عصر حضور نبی مکرم اسلام باید باشه، ظاهراً اینجور. حالا میخواییم بریم لغت هم ببینیم، رفتید لغت دیدی عصر معانی مختلفی داره، با همون معانی لغوی شما تونستی مظنه پیدا بکنی بر این ظهور. آیا این مظنه کفایت میکنه یا نمیکنه؟ ایشون میگه مطلق زن کفایت نمیکنه. خب همه که قبول نکردن که، یادتونه که گفتن گاهی از مواقع تعیینن او تعیینن معنای غیر واقعی متبادر به ذهن میشه، اونجا اشکال میکرد. حالا این حرف مرحوم آخوند بود، حالا من عبارت مرحوم آخوند رو نمیخونم، چون بعد میایم عبارتی رو که مرحوم آخوند در کفایه داره عبارتم براتون میخونم، اما میخوام تو این تتمه وقت یه مقدار راجع به ظاهر و نص با شما صحبت. ما چی گفتیم راجع به ظاهر و نص؟ عرض کردیم ظاهر اونه که شما هیچ احتمال خلافی نمیدی. بعضی از فقها و اصولیین همین حرفو زدن، بعضیشون این مقاله و این گفتمان رو عوض کردن، گفتن آقا بله ما گفتیم نص اونه که احتمال خلاف نمیدی، ظاهر اونه که احتمال خلاف میدی. بعضی اومدن این رو یه جور دیگه بیان کردن، گفتن نص اونه که احتمال تعویل و امکان تعویل ندارد و ظاهر اون است که امکان تعویل دارد. تعویل با چی؟ با همون قرینه، مثلا با آیات دیگه، قرائن مقالیه، قرائن حالیه، قرائن زمانیه، قرائن مکانیه. گفتن قرائن گاهی جوریست که تعویل میبره، نص قابل تعویل و احتمالات دیگر نیست، اما ظاهر اونه که احتمالات دیگر رو داره. یه نگاهی بکنید در تجمیعی که بعضی جاها کردن، یه تجمیعی رو یکی از محققین از کلمات اصولیون دارد، میگه تفاوت ظاهر و نص. ظاهر عبارت است از کلامی که دلالت بر معنایی میکند و همان معنا هم هنگام شنیدن به ذهن انسان می آید، یعنی همون تبادر. بعد گفته که گاهی لفظ و جمله در دلالت بر معنایی طوریست که هیچ گونه احتمال دیگر در آن داده نمی شود. اگر لفظ و جمله این چنین بود، میگویند این کلمه یا این جمله نص است در این معنا. همون معنایی که ما برای نص کردیم، همین معنا رو غالبا بود. حالا مخالفم داره، مخالفا رو هم میگه. آیت الله عظمای سبحانی مخالف این مبناست، میخونیم حالا حرف اوشونم، ولی غالبا اینجوری میگه، میگن نص اینه که جمله ای یا کلامی در معنایی اطلاق بشه احتمال خلافش هم ندی. مثلا ان الله علی کل شیء قدیر، نص خدا به همه چیز قادر. اما ظاهر عبارت است از کلامی که دلالت بر معنایی می کند و همان معنا هم هنگام شنیدن به ذهن تبادر داره، ولی احتمال دارد گوینده آن را اراده نکرده باشه، یه معنای دیگه اراده کرد. گفته والعصر، اما منظور چیز دیگری است. علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک. اومدن تفسیر نوشتن دیگه، بی سوادان تفسیر می نویسن، فکر نکن با سوادا فقط تفسیر نویسن. یه آدم بی سواد اومده تفسیر نوشته، به ظاهرم عمل کرده. میگه علم نشرح لک صدرک، آیا ما باز نکردیم سینه تو را؟ تو اتاق جراحی چیکار میکنن؟ سینه را باز میکنن دیگه. میگه ظاهر اینه دیگه، علم نشرح لک صدرک، پیغمبر ما آیا سینه تو رو نشکافتیم؟ و وضعنا عنک وزرک، قدرت توش در آوردیم، الذی انقض ظهرک، سنگین کرده بود گرده تو را، یک قده دو کیلویی در آوردی. خب این ظاهره یا نسه؟ این ظاهره، این امکان تعبیر میدی تو؟ چرا امکان تعبیر؟ آخه عمل جراحی که نبود اون موقع، بله؟ اتاق جراحی بود بشکافند و دیدی تو اتاق جراحی چیکار میکنن؟ چکش و چاقو و قلم و اره برقی و بوده اون موقع. این مفسر بی سواد میگه نخه، خدا کرد این کارو، دو نفر فرستاد، پیغمبر کشیدن بردن تو بیابون، خوابوندنش، شکافتن، یک قده دو کیلویی در آوردن، الذی انقض زهرک و وضعنا عنک وزرک، ناراحتی دو برداشتی. خب این ظاهره یا نسه؟ آهد بزه، شما به همه بگید آه این آیه 1400 سال پیش نازل شده، میگن نسه؟ میگن این ظاهر هست این معنا، ولی احتمال تعویل دارد. میری میگردی تعویلش رو پیدا میکنی. علم نشرح لک صدرک، یک عقده سنگین، مسئولیت سنگین شده بود نبوت برای تو ای پیامبر، که این سنگینی را ما با شرح صدر از تو برداشتیم. حالا شد، حالا این نص بود یا ظاهر؟ ظاهر بود دیگه، تعبیر داشت. بنابراین ظاهر عبارت است از کلامی که دلالت بر معنایی می کند و همون معنا هم هنگام شنیدن به ذهن انسان میاد، ولی احتمال داره گوینده آن اونو اراده نکرده باشه و معنای دیگر این این علم نشرح لک صدر. و اون تأویل که با کلام و قرائن هست بیاد این معنا را تغییر بده. بعد میاد مثال هم میزنه، میگه یه وقت شما میری تو باغ وحش، همه مثال دیروز منو میزنه، من ندیده بودم اینا، اینا دیروز من ابتداعا به ذهن رسید. میری تو باغ وحش، میگه خب خوش گذشت، میگه رأی تو اسدن. خب این اونجا اصلا هیچ تعبیری نداره، اونجا هیچی نسته. آقا اسد یعنی چی؟ یعنی حیوان مفترس. تو باغ وحش هم هستی، اینم این اون طرف شیرا و اون طرف ببرا و اون مار و عقرب و روتیل و نمیدونم گوزن و آهو و همه. میگه چطور بود؟ که نبودی، رأی تو اسدن. این نس. اما حالا اومدی تو شهر، اومدی تو شهر، اصلا باغ وحش نداره، باغ حیوانات و وحوش نداره، که باغ حیوانات نداره قم، که حالا میخوان بسازن برش. خب اینجا مشغول کارات بود یا اینا، نشست و تعریف و اینا. آقا چطور دیدی؟ چطور قم؟ چطور خوبه شهر زیاد؟ میگی آره رأیت و اسدم، مرد دیدم تو این قم، اسدم، شیر دیدم. چه شیر؟ خب اینجا آیا ظهوره یا نسه؟ اونجا نس بود، اما اینجا چی؟ اینجا قابل تعویل. آقا جون اینجا ظاهره، ظاهر اینه. اینجا میخواد بگید یک مردان شجاع مؤمنی دارد قوم. قوم به به، فیه رجالون، نداره قرآن؟ فیه رجالون. این داره میگه شیر داره، به جای رجال میگه شیر داره. خب این نسه یا ظاهر؟ نسه، نس نیست، ظاهره. چرا؟ چون احتمال داره که تعویلاتی داشته باشد. خب حالا مرحوم آخون حرف خودشو داشت، اینا هم حرف خودشونه داد. آیت الله سبحانی یه حرفی دارد اینجا، و آن اینکه نمیپذیره این صرف احتمال رو. میگه صرف اینکه احتمال هست، من نمیتونم بگم که این ظاهره. و ایشون تکیه میکنه رو تعویل، صرف احتمال رو نمیپذیره. ببینید فرق بین نص و ظاهر، این بیان آی سبحان است، فرق بین نص و ظاهر آن است که دلالت در ظاهر تام است، ولی با این حال قابل تعویل می باشد. یعنی به جای احتمال ایشون میگه تعویل. و اگر کسی خلاف ظاهر عمل کنند، میگویند او خلاف ظهور عمل کرده، ولی او را مؤاخذه نمی کنند. ولی نص چیزی است که قابل تعویل نیست. ان الله علی کل شیء قدیر. تو خود باغوحش میگه چطور بود حیونا؟ میگه رأیتو اسدم، نبودی تو این حیوانا، اسدی دیدم. خب این نسته، هیچ کسی به ذهنش نمیاد که این تعویل بشه. اون وقت بعد ایشون میگه گاه در تعریف ظاهر، این جمله آقای سبحانیست که نظرم بود که توجه کنه، گاه در تعریف ظاهر میگوین ظاهر چیزی است که در آن احتمال خلاف راه داشته باشد. این تعریف به نظر من صحیح نیست، چون اگر احتمال خلاف باشد آن کلام مجمل است. این حرف جناب آقای سبحانی. من به نظرم میرسه ایشون اینجا مسیر رو اشتباه کرد. مجمل با احتمال خیلی فرق میکنه. اجمال کیه و احتمال کیه؟ اجمال اونه که انسان علم دارد اما علم تفصیلی نیست. مثلا شما در ظهر نماز، در ظهر جمعه میدونی یه تکلیف واجب داری، نمیدونی این تکلیف واجب نماز ظهر یا نماز جمعه است. اینه میگن مجمل. اینجا علم اجمالیه، اینم میشه مجمل. در مجمل هم اگر قابل جمع باشه باید احتیاط کنی، مثل شک بین نماز جمعه و نماز ظهر، میگن اینجا علم اجمالی داشتی، قابل جمع هم هست، هم نماز ظهر رو بخون احتیاطاً، هم نماز جمعه. اما گاهی علم اجمالی هست قابل جمع نیست. مثل کجا؟ نمیدونی نماز جمعه در عصر طاغوت واجبه یا حرامه، نمیدونی در عصر منصور دوانقی نماز جمعه واجبه یا حرامه. مرددی بین دو تا تکلیف الزامی. اینجا علم اجمالی داری، یعنی میدونی یه تکلیفی داری، اما نمیدونی این تکلیفه تکلیف وجوبیه یا تکلیف تحریمی. اینجا قابل جمع نیست، اینجا جای اصالت و تخییره. ما اصلا در بحث ظاهر علم نداریم، علم اجمالی هم نداریم. ما میگیم متفاهمه از این آیه این معناست، اما احتمال تأویل و خلاف هم میدیم. احتمال که اجمال نیست. کی میگه احتمال موجب اجمال میشه؟ لذا به نظر میرسه حرف مرحوم آخوند خراسانی حرف درستریه. غالب فقها هم همین رو میگن، غالب اصولیین هم همین رو میگن. حالا من این تقسیم بندی چهارگانه‌ای که مرحوم آخوند کرده بود، دلم میخواد متن عبارت کفایه رو براتون تطبیق کنم ان شاء الله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.